بسم الله الرحمن الرحیم. وارد شدیم در بحث از این که خوابهای صحیح چرا صحیحند و عامل این که اون صور صحیحه در خواب دیده میشه چیست. بعد از این که این عامل رو بیان کردیم، گفتیم که گمان نکنید که تمام خوابها صادقند، بلکه بسیاری از خوابها هستند که دروغند. این رو توضیح دادیم و گفتیم که اگر متخیله آنچرا که از ملکوت افاضه میشه حکایت بکنه، خواب صادقه. ولی اگر مشغول حکایت اموری باشد که اقرب الی المتخیله هستند و این مشغولیت نذاره که اون امور افاضه شده از ملکوت رو حکایت کنه، خواب صادق نیست بلکه از قاس احلامه. بعد بیان کردن که اون اموری که اقربند به متخیله، یعنی قربشون به متخیله بیش از قربی است که اون امور افاضه شده از ملکوت نسبت به متخیله دارند. اونها اون امور اقرب گاهی طبیعی اند و گاهی ارادی اند. طبیعی مثل عوارضی که بر روح بخاری عارض می شد یا عوارضی که برای بدن عارض می شد که متخیل سرگرم حکایت اون عوارض می شد و در اون حال دیگه نمی تونست آنچه را که از ملکوت افاضه می شه حکایت کنه. ارادی، امور ارادی عبارتند از این که شخص در وقت بیداری مشغول فکری باشه و با همون فکر بخوابه. دنباله اون فکرش و متخیله در خواب ادامه میده. اون چه که الان در خواب دیده میشه دنباله همون فکریست که در بیداری بل اراده داشته. پس امری که الان در خواب حکایت میشه همون امر ارادی است که در بیداری بوده و الان چون اقرب به متخیل است داره حکایت میشه. الان شخص تازه خوابیده، افکاری رو هم داشته و با اون افکار وارد خواب شده، متخیل همون افکار رو مشغول ادامه دادنشه. این جور خوابی هم اعتبار نداره چون دنباله همون فکری است که در بیداری بوده. لذا فکرای خوابایی که تقریبا اوائل خواب دیده میشه میگن اعتبار چندانی نداره، به خاطر همین که دنباله فکر بیداریه. و عمل ارادیه، اما اون امور ارادی که اقرب به متخیله هستن و متخیله مادامی که مشغول حکایت اونهاست نمیتونه آنچه را که از ملکوت افاضه میشه حکایت کنه، فان یکون به این است که در همت نفس در وقت خواب چیزی باشد که تنصرف اون نفس الی تأمل و تدبر اون چیز، مشغول فکر کردن در یه چیزی باشه در حال بیداری. فاذا نام اخذت المتخیله، شروع میکنه متخیله تحکا ذالک الشیء را و ما هو من جنس ذالک الشیء، اون شیء را یا هر چه که از مقرونات و از اجناس همون شیء باشه حکایت میکنه. و هازا، این حکایتی که متخیله در خواب میکنه از بقایای فکری است که در یقظه بوده، پس اعتبار نداره. و هازهی کلها از قاس و احلام. هازهی یعنی این ارادیه که گفتیم و اون دو قسم طبیعیه که در جلسه قبل مطرح کردیم همشون از قاس و احلام هستن، یعنی خوابهای در هم بر همن و هیچ کدوم تعبیر ندارن، نه واقعیت دارن خودشون و نه هم به تعبیر به اصل میرسیم، یعنی نه خودشون اصل اون خواب درست هستن و نه هم حکایت خواب درست هستن که ما از حکایت به اصل برسیم. وقت تکون و ایزن، گاهی از قاس احلام قسم چهارومی هم داره. تا حالا ما دو قسم یا سه قسم گفتیم، چون طبیعیه رو دو قسم کردیم، اگر طبیعیه رو دو قسم حساب کنید تا حالا سه قسم گفته شد، دو قسم طبیعی یک قسم ارادی، که در دو قسم طبیعی عوارض بدن و روح حکایت می شد، در قسم ارادی اون افکار بیداری حکایت می شد. اینا از قاس احلام بودن. یک قسم چهارم هم داریم که از قاس احلام، اونم اعتبار نداره و اون عبارت از اینه که اجرام سماوی اثری در تخیل انسان بگذارند. اثری که واقعیت خارجی نداره. مثلا این اجسام سماوی بالاخره نسبتی به زمین و نسبتی به موجودات زمین دارن، چون تمام عالم به هم مرتبطن. پس اونها اثری در زمین میذارن، اثری در موجودات زمین میذارن. چه مناسباتی که در اجسام این اجرام سماوی باشه، چه مناسباتی که در ارواحشونه، علی‌ای حال بالاخره در زمین تأثیری دارند. گاهی در متخیل انسان اثری میذارن به حسب استعدادی که ماها داریم. یه وقت استعدادمون استعداد درست حسابیه، اثری که اونا میذارن اثر درستیه. یه وقت استعداد ما مثلا خوب نیست، اثری که اونا میذارن یه جوری دیگه است. بالاخره استعداد ما هست که اثر اونها رو شکل میده. گاهی اثری در انسان میذارن و تمثلی برای انسان به وجود میاد که اون تمثل مربوط به عالم غیب نیست، از عالم غیب نیامده و لذا اعتبار نداره. باز هم خوابی که دیده شده میشه از قاس احلام و تعبیر نداره. وقت تکون و این از قاس احلام از تأثیرات اجرام سماوی، فإن این اجرام سماوی قد توقع واقع می کنند به حسب مناسبات خود این اجرام یا به حسب مناسبات ارواح این اجرام، توقع و واقع می سازند صوری را در تخیل انسان. به حسب استعدادی که انسان ها دارند صور مختلف میشن، هر استعدادی نوعی صورت میگیره. اما صوری که لیست ان تمثل شیء من عالم الغیب و الانذار، ارتباطی به تمثل از عالم غیب و انذار نداره، یعنی از اونجا نیامده این صورت، صورت ساخته شده است اما متخیله ما ساخته به خاطر اثری که اون اجرام سماوی یا نفوس سماوی درش گذاشتن. تموم شد. دیدین که دو قسم خواب تا حالا توضیح داده شد. خواب اول اینه که ما صورتی رو از ملکوت بگیریم و از خواب بیدار شیم. خب همون صورت، صورت غیبه و ما بر طبق اون صورت میتونیم آینده رو ببینیم. قسم دوم همین از قاس و احلام بود که سه قسم یا چهار قسم شدن. بعد از اینکه این دو قسم بیان شد، یکی اون وقتی که ما صورت ملکوتی رو بدون تغییر و تصرف میگیریم که خواب صادقه، یکی همین از قاس و احلام که اصلا به طور کلی کاذبه، وارد قسم سوم میشن که ما از ملکوت صورت گرفتیم ولی اون صورت رو همینطوری باقی نذاشتیم، متخیلمون تصرف کرده، صورت رو تغییر داده، حکایت کرده. این هم میگن خواب صادقه اما احتیاج به تعبیر داره، این دیگه جزء از قاس احلام نیست. فقط فرقش با اون اولی اینه که اولی احتیاج به تعبیر نداشت به خاطر اینکه صورتی که ما گرفتیم دخل و تصرف درش نکردیم، ولی این سومی احتیاج به تصرف و به تعبیر داره زیرا که ما در اون صورتی که گرفتیم تصرف کردیم. قسم دوم که این وسط قرار گرفت قسمی بود که باطل بود، نه خودش صادق بود نه تعبیر براش ممکن بود. اما الذی یحتاج ان یعبر، اما خوابی که احتیاج دارد به تعبیر یا به تعویل، فهو ما لم ین، تعبیر در خواب، تعویل در وحیه. قبلا هم داشتیم، تعبیر یعنی عبور کردن از حکایت به اصل، تعویل یعنی رجوع دادن حکایت به اصل. فهو و اون خوابی که احتیاج به تعبیر و تعویل داره چیزیست، خوابیست که نسبت نداشته باشد الی شیء من هذه الجمله، از این به این مجموعه نسبت نداشته باشه، یعنی غیر از این مجموعه باشه، نه از اون قسم اول باشه که عوارض طبیعی حکایت میشه، نه از قسم دوم که امور ارادی حکایت میشه، نه از قسم سوم که آثار اجرام سماوی حکایت میشه. فیعلم، خوابی باید باشد که ما دو خصوصیت رو درش ببینیم، یکی این که بدونیم از خارج آمده، مربوط به خود ما نیست، عوارض بدنیمون نیست، مربوط به افکار خودمون نیست، از خارج آمده. دوم این که دلالتش کامل نباشه، مثل قسم اول نباشه که ما خود صورت رو الان داریم که اون خود صورت دلالتش کامله. ما حکایتش رو داشته باشیم که دلالت بر اصل مطلب به طور کامل نداره، دلالت هم ما داره. پس اگر صورت از خارج آمده یک، ولی دلالت صریح نداره چون تصرف درش شده و از اون حالت اولیش برگشته، دو، در این دو با وجود این دو شرط خوابی میشه صحیح منتها محتاج به تعبیر. فیعلم یعنی خوابی است که دانسته میشود که وقع من سبب خارج، اولا سبب خارجی داره مثل اون از قاس احلام نیست که سبب خارجی نداشتن، ثانیا ان له دلالت، ما دارای دلالتی هست اما دلالتش کامل نیست، مثل قسم اول نیست، چون در قسم اول ما صورت رو میگرفتیم بدون تصرف، این مثل قسم اول نیست. خب تموم شد. گفتیم که در آنچه تا حالا توضیح دادیم دو مطلب بود. گفتیم اگر متخیله در صفحه 159 خط پنجم ششم، گفتیم اگر متخیله مشغول محاکات امور اقرب الیها باشه خواب صادق نیست. اگر از محاکات امور اقرب الیها ساکن باشه و محاکات نسبت به امور ملکوتی محاکات داشته باشه خواب صادقه. حالا دو مطلب هست گفتیم، یکی این که در حالی که متخیله مشغول محاکات امور اقرب الیها باشه خواب صادق نیست، این مطلب. مطلب دوم این که اگر مشغول محاکات امور اقرب الیها نباشه بلکه به سمت ملکوت متوجه باشه، خوابی که ما در اون حال میبینیم صادقه. این دو مطلب رو گفتیم. دو تا لذالک اینجا دارن، یک لذالک اشاره است به همین مطلب اول، یک لذالک اشاره است به مطلب دوم. فلذالک یعنی به خاطر اینکه اگر متخیل مشغول محاکات امور اقرب الیها باشه خواب صادق نیست، به خاطر همین است که میگیم لا یصح فی الاکثر رؤیا الشاعر و الکذاب و الشریر و السکران و المریض و المغموم و من غلب علیه سوء مزاج او فکر. به خاطر همین است که میگیم رؤیای اینها صحیح نیست، به خاطر اینکه اینها متخیله رو مشغول میکنن، مشغول حکایت عوارضی میکنن که در بدن هست یا در خود انسان هست و نمیگذارن که متخیله همون چرا که از ملکوت گرفته شده حکایت کنه. به خاطر همین است که صحیح نیست غالب اوقات رؤیای شاعر. منظور از شاعر در اینجا شاعر عروضی نیست، منظور شاعر منطقیه. شاعر عروضی کسیست که شعر میگه در مقابل نثر، اون منظور نیست. منظور شاعر منطقی یعنی کسانی که با تخیل سر کار دارن، خیال بافند. حالا این خیال بافا میخوان نثر بگن، میخوان شعر بگن، چه نظم بگن چه نثر بگن، علایال فرقی نمیکنه، روحیهشون روحیه خیال بافیه. اینا خوابشون خوابای درستی نیست غالبا. کذاب هم همچنین، شریر و سکران و مریض و مغموم و من غلب علیه سوء مزاج، من غلب علیه سوء فکر، اینا خوابشون درست نیست به خاطر اینکه عوارضی درشون وجود داره و متخیله همون عوارض رو حکایت میکنه. و لذالک ایزن، این لذالک اشاره به اون مطلب دیگه است. یعنی چون گفتیم که در خط پنجم صفحه گذشته گفتیم که اگر متخیله، گفتیم بل اکثر ما یکون من هازالک انما یکون ازا کانت هازه القوه قد سکنت ان محاکات امورنی اقرب الیها. وقتی خواب صادقه، غالبا وقتی خواب صادقه که متخیله از حکایت امور اقرب ساکن شده باشه، یعنی دیگه مشغول حکایت امور اقرب نباشه. در اون هنگام چون به سمت ملکوت رو کرده و صور ملکوتی رو میگیره خواب صادق در میاد. ایشون میفرماید که به خاطر همین است که صدق خواب منوط به اینه که متخیله مشغول حکایت امور اقرب نباشه، به همین جهت میگیم خواب سحر صادق تر از خوابای دیگه است. چرا؟ چون مدتی انسان خوابیده، متخیله حکایت ها رو کرده، اون افکاری که در بیداری انسان داشته اشباهش رو ساخته و تموم شده، عوارض بدنی رو تمام حکایت کرده، دیگه وقتی به سحر رسیده انسان دیگه اون متخیلش ساکن شده، اون اشباح درونی که متخیل ساخته همه آروم گرفتن، رفتن یه گوشه، دیگه الان متخیل ساکنه. چون ساکنه رو به طرف ملکوت کرده و الان اگه چیزی بگیره تقریبا میشه گفت صادقه در حال سحر. این به شرطی است که از قبل خوابیده باشه، ولی کسی که سحر بخوابه اون مثل خواب سحرش مثل خواب اول شبه. ولی زارکه ایزن، به خاطر همین جهت که توضیح دادم لزارکه این چی، این نمایسه همین رؤیا فی اکثر الامر، رؤیایی که کان فی وقت سحر، زیرا خواطر تماما تکونو در این وقت ساکن و حرکات اشباح درونی که ساخته شده یا متخیلن تکونو قد حدعت، یعنی آروم گرفتند. حالا در این حال اگر متخیله دسترسی به دو مخزن صورت و معنا یعنی مصوره و حافظه داشته باشه، خوب میتونه خدمتگزار نفس بشه، چون بالاخره یا صورت از ملکوت افاضه میشه یا معنا افاضه میشه. این هم باید به هر دو مخزن دسترسی داشته باشه، صورت بلافاصله یا معنا بلافاصله در مخزن جایگیر بشه و این هم متخیلم در خدمت این صورت و معنا قرار بگیره. در این حالت خوب میتونه به نفس کمک کنه. پس آرام است اولا و مصوره و حافظه رو در اختیار گرفته، ثانیا معانی که از ملکوت افاضه میشه یا صوری که از ملکوت افاضه میشه کاملا در اختیار متخیل قرار میگیرن. متخیلم چون آرومه در اونجا خدمت خوبی به نفس میکنه. و اذا کانت القوه المتخیله فی هذا النوم فی مثل هذا الوقت، اذا کانت غیر مشغوله بالبدن، وقتی مشغول بدن نباشه چون دیگه مشغولیاتش تموم شده، ولا مقطوعه عن الحافظه والمصوره، از حافظه و مصوره هم که معدن معنا و معدن صورته نبریده باشه، بل متمکنه منهما، به این دو انبار دسترسی داشته باشه. اذا کانت القوة المتخیله کذا فبالحری ان تحسن خدمتها للنفس فی ذلک، سزاوار است که خدمتش برای نفس خوب بشه. فی ذلک در این در گرفتن صور درست، معانی درست و دیدن خوابهای خوب، خوابهای صادق. چرا در اینجا متخیله کمک میکنه به نفس؟ به خاطر اینکه نفس وقتی چیزی رو از اون بالا میگیره، صور یا معانی جزئی رو میگیره، باید یه قوه‌ای داشته باشه که این صور یا معانی رو به اون قوه بسپره تا این صور یا معانی در اون قوه نقش ببندن. و اون قوه، قوه متخیله است. و قوه متخیله اگه دسترسی به این دو مخزن داشته باشه، هم صورت رو میتونه در اختیار بگیره، هم معنا رو در اختیار بگیره. پس نفس خودش محل انتقاش صورت یا معنایی که از بالا افاضه میشه نیست، بلکه برای انتقاش این صورت یا معنا احتیاج به قوه‌ای داره. این قوه باید قوه‌ای باشه که هم با معنا سر کار داشته باشه هم با صورت، و اون قوه، قوه متصور است، در حالی که در حینی که به هر دو انبار تمکن داشته باشه. خب وقتی که صورت افاضه میشه یا معنا از بالا افاضه میشه، نفس اون رو به این قوه میده و در این قوه مرتسم میشه، اون صورت در این قوه مرتسم میشه، یا خودش مرتسم میشه اگر متخیله شلوغ نکنه و حکایت نکنه، یا محکیاتش متصور میشه در این قوه، در صورتی که متخیله صورتگری بکنه. علی حال خواب صادقه و متخیله به خدمت نفس گرفته شده و برای نفس داره صورتها رو حفظ میکنه. اما در یک حالت خواب صادقی است که احتیاج به تعبیر نداره، و در یک حالت که متخیل حکایت هم کرده باشه، خواب صادقی است که احتیاج به تعبیر داره. ولی علی ای حال خواب صادقه. لأنها، چرا متخیل خدمتگزار نفس میشه در این حالت؟ لأنها تحتاج و لا محاله فی ما یرد و علیها من ذلک، نقطه باید خط بخوره. لأنها تحتاج و لا محاله فی ما یرد علیها من ذلک، تحتاج و ان ترتسم صورته فی هذه القوه. لأن النفس احتیاج دارد لا محاله فی ما یرد علیها من ذلک، یعنی از طرف ملکوت چیزهایی که بر او وارد میشه در حینی که در سحر هست و خوابه، احتیاج دارد در این واردات، احتیاج دارد به این که ترتسم صورته، یعنی صورت اون مایرد، صورت اون واردات مرتسم بشه، فی هذه القوه، در قوه متخیله مرتسم بشه، ارتساما سالها. اما هیه، یا خود همون صورت مایرد مرتسم بشه در این قوه، انفسها، خود همین صورت مرتسم بشه، به شرطی که متخیله صورتگری نکنه. و اما محاکیاتها، یا محاکیات این صورت مرتسم بشه در صورتی که متخیله صورتگری بکنه. تموم شد. مطلب بعدی اینه که انسان ها تماما از چهار عنصر ترکیب شدن: خاک و آب و هوا و آتش، و چهار کیفیت هم در این ترکیب نقش داره که هر کدوم از چهار کیفیت خاصه یکی از این عناصرند. یکی یبوست، یکی رطوبت، حرارت، برودت. این چهار تا کیفیت اولند که در انسان وجود دارن. اگه انسان از این عناصر طوری ترکیب شده باشه و طوری ممزود شده باشه، عناصر در انسان طوری ممزود شده باشه که این کیفیات حالت عدالت داشته باشن، یعنی یکی غالب بر دیگری نباشه، مزاج عادل به وجود میاد. مزاج عادل یعنی مزاج معتدل. اما اگر یکی از این کیفیات غلبه پیدا کنه، مزاج از اعتدال بیرون میره و اختلال درش پیش میاد. مثلا گاهی ممکنه یبوست بر مزاجی حاکم بشه، یا رطوبت، یا حرارت، یا برودت، یکی از اینا غالب بشه، اختلال در مزاج پیش میاد و عدالت از بین میره. مصنف میفرماید که کسی خوابش صحیح تره که مزاجش معتدل تر باشه، یعنی کیفیات اربع در او کاملا به اعتدال باشند. زیرا اگر اعتدال در مزاج شخص نباشه، یکی از کیفیات اربع غلبه داشته باشه، اختلالی در مزاج و نتیجتا اختلالی در خواب دیدن به وجود میاد که اختلالا رو توضیح میدیم. مثلا اون کسی که یبوست برش غالب شده، این صورت رو دیر میگیره، صورتی که از ملکوت میرسه دیر میگیره، به خاطر اینکه یبوست با گرفتن سازگار نیست. مثلا شما اگه بخواد نقشی رو بر سنگ وارد کنید، به سختی قبول میکنه این نقش رو. یبوست با گرفتن سازگار نیست. بله، اگر گرفت خوب حفظ میکنه، همونطور که سنگ اگر بگیره خوب حفظ میکنه، ولی گرفتنش سخته. پس از جهت گرفتن و از جهت قابلیت نقص داره. اما اونی که رطوبت برش غالبه، این خوب میگیره اما نمیتونه حفظ کنه. مثل آب که خوب نقش رو میگیره اما نمیتونه نقش رو حفظ کنه. پس اونایی که رطب المزاج هستن خوب میگیرن اما کامل نمیتونن حفظ کنن. به این جهت صورتی که بهش داده شده قبول کرده، خوبم قبول کرده، اما وقتی بیدار میشه هیچ یادش نیست، از دست داده صورت رو. پس اینم خوابش خواب صحیحی نیست و به درد خور نیست. و اون کسی که حرارت داره مزاجش، یعنی حرارت بر مزاجش غالب شده، این مشوش، تشویش و حرکات مختلف داره، بر اثر حرارت آرام نداره، چون اینطور خوابای در هم بر هم میبینه. اون کسی هم که رطوبت برش عارض شده، رطوبت سنگینی میاره، کندی میاره، لذا این کندی حرکت پیدا میکنه. اگه کندی حرکت پیدا کرد، بازم نمیتونه به طرف صورت، به طرف صورتی که داده میشه بره، و حرکتش کند میشه، گرفتنش کند میشه، باز هم خوابش خوابه چندان معتبری نیست. پس کسانی خوابشون معتبرتره که مزاجشون معتدلتر باشه. و یجب ان یعلم ان اصح الناس احلاما، اون کسانی خواب صحیح تری میبینن که اعدلهم امزجتا باشن، مزاجشون معتدل تر باشه. فان یعنی اگر از اعتدال بیرون آمده باشن، یکی از چهار کیفیت غلبه کرده باشه، خواب اونچنان صحیح در نمیاد. فان الیابس المزاج، کسی که یبوست برش غلبه کرده، و این کان یحفظ جدن جیدن، ولی اون که خوب حفظ میکنه، اما فانه لا یقبل جیده، خوب قبول نمیکنه، پس باز از این جهت نقص داره. و رطب المزاج، اونی که مزاجش گرفتار رطوبت شده، و این کان یقبل و سریعا، ولو که از این جهت امتیاز داره که قبول میکند سریعا، اما از جهت دیگه نقص داره، فانه یترک و سریعا، سریعا هم از دست میده که فیکون که انه لم یقبل، به این صورتی که گویا اصلا قبول نکرده از اول. و لم یحفظ جیدن، توجه کنید لم یحفظ جیدن عطف بر لم یقبل نگیرید، اشتباه اندازه، عطف بر یترکه، فانه یترک سریعا و فانه لم یحفظ جیدا، به خوبی حفظ نمیکنه، زود ترک میکنه. ول حار المزاج، کسی که مزاجش حرارت غلبه کرده، متشوش الحرکات، حرکاتش تشویش داره و آرام نداره، لذا خوابهایی که میبینه در همه. ول بارد المزاج بلیدون، اون کسی که مزاجش برودت درش غلبه کرده، بلید کندی حرکت داره. چرا؟ چون برودت سنگینی میاره، اینم سنگین شده، وقتی سنگین شده یه جا میفته، حالت حرکت و فرزی و چابکی رو نداره، لذا در گرفتنش کنده، در حفظ کردنش کنده، اصلا به طور کلی کندی داره. خب حالا بین این کسانی که عدل و امزجه هستن، باز افرادی هستن که راستگوند، اونا خوابشون باز بهتره. و اصحهم اصح الناس احلامن من اعتاد از صدق، کسیست که عادت کرده همیشه راست میگه، زیرا عادت کذب و عادت به افکار فاسده خیال رو ردیع الحرکات قرار میده، خیال رو پست قرار میده، به طوری که غیر متاوع لتسدید نطق، نمیتونه محکم کاری های عقل را اطاعت کنه. یعنی خیال به حدی پست میشه که زیر بار محکم کاری های نطق و قوه عاقله نمیره. بل یکون و حالهو حال و حال خیال من، حال خیال من فسد مزاجهو الى تشویشن، بلکه حال چنین شخصی که ردیع الخیال شده، حال کسیست که خیالش فاسد شده به سمت اضطراب و تشویش، یعنی به طرف اضطراب رفته، مثل افرادی که مریضند و خیالشون حالت تشویش داره، حالت اضطراب داره، آرام نداره، اینایی هم که فاسد الخیالن، همیشه با خیال بافی های دروغ خودشون رو عادت دادن، خیالشون مضطرب، آرام نداره، لذا اینام خوابی که میبینن خواب درستی نیست، خواب برهمه، خواب درهمه، چون همونطور که در بیداری خودشون رو عادت دادن، خیالشون رو عادت دادن، در خوابم هم بر طبق همون عادت خیال چیزهای کاذب می‌بافه. این بحث تا اینجا تموم شد، بحث رؤیا بود. توجه کردید که سیر بحثمون چگونه بود؟ ابتدا وارد متخیله شدیم، داشتیم قوای حیوانی رو که از جمله متخیل است توضیح می دادیم، به مناسبت این بحث وارد رؤیا شدیم، حالا ایشون باز به مناسبت بحث رؤیا می خواد وارد بحث در نوم و یقظه بشه، که اصلا نوم چیه؟ یقظه چیه؟ کاری به خواب دیدن نداره، چرا ما می خوابیم؟ چرا بیدار می شیم؟ چه اتفاق می افته که ما می خوابیم؟ چه اتفاق می افته که ما بیداریم؟ اینا رو میخواد بحث کنه، که توجه میکنید که این مناسبتی با بحث قوای حیوانی نداره، مناسبت با بحث رویا داره، که رویا مناسب با بحث تخیل بود، پس به مناسبت بحث وارد بحث این بحث میشیم. ایشون یقظه رو ابتدا توضیح میدن، میگن که در حال بیداری روح بخاری که بارها توضیح داده شد پخش در بدن، لذا همه بدن رو اداره داره میکنه، این روح بخاری همه بدن رو اداره میکنه. به قول ایشون روح بخاری به سمت خارج میاد، به بیرون بدن متمایل میشه، که ما دیگه با خارج بدن مرتبط میشیم به وسیله روح بخاری، قوای مدرکمون با خارج تماس میگیره، قوای محرکمون حرکات خارجی انجام میده، البته حرکات باطنیمون مربوط به خارج نیست، حرکات باطنی مثل هضم و اینا اونا مربوطه به خارج نیست، اونا حرکات باطنیه، حرکات ظاهرمون به وسیله روح بخاری انجام میشه، ادراکاتمون هم همچنین. پس اگر این روح بخاری به سمت ظاهر بیاد، بدن بیداره، بیداره یعنی با خارج دیگه تماس داره، به داخل خودش نخزیده، چون اگر بخواد بخوابه یعنی در خودش فرو میره، بدن در خودش فرو میره و با از بیرون میبره، از خارج تماسش رو قطع میکنه. اما وقتی روح بخاری پخشه در بدن و به سمت ظاهر تمایل داره، به بیرون از بدن تمایل داره، بدن با خارج تماس میگیره و بیداره. ایشون میفرماد که خلاف این هم نوم میشه، که روشن شد نوم به معنای اینه که روح بخاری به سمت داخل بره، بدن به سمت داخل متمایل بشه و از خارج ارتباطش رو ببره و قطع کنه. در این حالت خواب عارض میشه. اما چرا روح بخاری به سمت داخل خودش رو میکشه که نتیجهش خوابه؟ سه جهت داره که سه جهت رو توضیح میدیم. و اذا کان هذا مما یتعلق بالنوم والیقظه، اگر این مبحثی که تا حالا گفتیم از مباحثی است که تعلق به نوم و یقظه داره، چون بحث در خواب و بیداری، بحث در خواب دیدن و به نوم والیقظه، اگر این مبحثی که ما تا حالا بیانش کردیم و ذکرش کردیم از چیزهایی است که تعلق به نوم و یقظه داره، یعنی بحثی که ما الان داشتیم میخوندیم رویا بود، خواب دیدن بود، این خواب دیدن ارتباط داره به نوم و یقظه، چون این بحث ارتباط به نوم و یقظه داره، فیجب واجب است که ما راهنمایی کنیم در اینجا به طور اختصار بر بحث و امر نوم و یقظه، که ببینیم نوم و یقظه چی هستند. فنقول یقظه حالتی است که تکون النفس فیها مستعمله للحواس او للقوى المحرکه من ظاهر. یقظه حالتی است که نفس در این حالت به کار میگیرد حواس را، یعنی قوای مدرکه بیرونی را، یا قوای مدرکه را، حالا چه حواس داخله باشه چه خارجه، اول القوى المحرکه، یا به کار میگیرد قوای محرکه من ظاهر رو، قوای محرکه من باطن که هضم و امثال ذالک رو به عهده دارن. اینا در حال خواب هم مشغول فعالیتن، اینطور نیست که نفس اونها رو فقط در وقت بیداری به کار بگیره، اونا در وقت خواب و بیداری به کار گرفته میشن، هیچ اونا حساب نیستن، محرکه من ظاهر اونها حسابن که اونا رو در وقت بیداری به کار میگیره نفس، در وقت خواب به کار نمیگیره. بل محرکه بل ارادت التی لا ضرورت الیها، محرکه دو قسمن، محرکه‌ای داریم که بدون اراده انجام میشن، قوای محرکه هستیم که در تحت اراده ما نیستن، قوای محرکه‌ای داریم که در تحت اراده ما هستند. مثلا تنفس تا حدی در اراده ما نیست، امر غیر ارادیه، ولو حرکت ظاهری هم هست، اما در تحت اراده ما نیست. اینا در وقت خوابم هست، این حرکت در وقت خوابم هست ولو ظاهریه، اما در وقت خوابم هست. اما حرکت های ظاهری که بل اراده هست، اراده‌ای که مورد احتیاج نیست، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، مثلا ما چشممونو باز میکنیم برای دیدن یه جسمی، باز کردن یه نوع حرکته، حرکت به ظاهری هم هست، اما این حرکت حرکت بل اراده است، میتونیم ببندیم میتونیم باز کنیم، احتیاجی هم نداریم که باز کنیم، یعنی اختیاری خودمونه. در این جور حرکت ها در وقت خواب اتفاق، در وقت بیداری اتفاق میفته. بیداری حالتی است که نفس در اون حالت به کار میگیرد حواس را، یا قوای محرکه من ظاهر را، قوایی که محرک باشند بل ارادت التی لا ضرورت الیها، یعنی الی این اراده، مثل تنفس نباشه، تنفس امری است که ارادی نیست، یا اگر هم ارادی باشه ضرورت به این اراده هست. این حرکت هایی که ما میگیم حرکت های ارادی غیر ضروریه، حرکت های ارادی غیر ضروری فقط در وقت بیداری انجام میشه، در وقت خواب انجام نمیشه. فیکون نوم عدم هذه الحاله، نوم در این صورت میشه عدم این حالت. و تکون النفس فیه، در نوم قد اعرضت عن الجهت الخارجه الى الجهت الداخله، در حال خواب نفس از جهت خارج اعراض میکنه به سمت داخل، از جهت خارج بدن میره به سمت داخل و نوم عارض میشه. اما چرا این نفس از جهت خارج به سمت داخل اعراض میکنه، یکی از سه وجه رو داره. و اعراضه لا یا اعراضها لا یخلو من احد وجوه، اعراض نفس از خارج به سمت داخل خالی از یکی از این سه وجه نیست، یعنی به یکی از این سه جهت هست که نفس از خارج به داخل میره. جهت اول اینه که در جهت خارجی ضعفی و خستگی رخ داده، نفس دیگه نمیتونه این جهت خارجی رو درست اداره کنه، لذا اونا رو رها میکنه به سمت داخل میره. مثلا بدن از نظر قوای تحریکی خسته شده، احساسات خسته شدن، حواس ظاهره یا باطنه خسته شدن، بدن دیگه به اونها زیاد رسیدی، نفس دیگه نمیتونه زیاد به اونها رسیدی کنه، اونها رو رها میکنه به سمت خارج میره. البته مقداری از منظور از نفس روح بخاری، روح بخاری مقداری در اونها باقی میمونه و بقیهش میره به داخل، به سمت داخل. خلاصه نفس به سمت داخل میره. میشه گفت نفس هم همون منظور نفس انسانیه، احتیاج نداره به روح بخاری ترجمهش کنیم، ترجمهش هم کردیم ایرادی نداره. پس از جهت خارج، در جهت خارجی خستگی عارض شده و نفس خودش رو به داخل میکشه تا خواب عارض بشه و اون خستگی که بر جهت خارجی عارض شده برطرف بشه. حالت دوم و جهت دوم اینه که مهمی در سمت داخل پیش آمده که نفس برای انجام اون مهم خودش رو به داخل میکشه. مثلا شخص غذا خورده، در داخل احتیاج به حرکاتی هست که هضم غذا رو سریع کنه. این نفس برای اینکه به اون مهم داخلی بپردازه و غذا رو کاملا هضم کنه که چیزی از غذا باقی نمونه که باعث مرض بدن بشه، خودش رو به سمت داخل میکشه تا تمام توانش رو صرف انجام این مهم بکنه. حواس ظاهره در این صورت یا محرک های ظاهری در این صورت خالی از نفس میشن، یعنی نفس در اونها کم هست، به این جهت خواب عارض میشه. حالت سوم اینه که آلات و وسائل ادراکی یا تحریکی از نفس فرمان نمیبرند، نفس اونها رو رها میکنه، به درون وارد میشه، به درون بدن و خواب عارض میشه. حالا هر یکی از این سه وجه رو توضیح بیشتر میدیم. پس برای خوابیدن یکی از این سه عامل هست، یعنی اصل عاملی که برای خوابیدن هست عبارت هست از این که روح بخاری به درون میره. اما چرا روح بخاری به درون میره؟ یکی از این سه عوامل رو داریم، یا خستگی در جهت ظاهری عارض شده، یا مهمی در جهت باطنی وجود گرفته، یا آلات و وسائل ادراکی و تحریکی فرمان نفس رو نمیبرن. به این سه جهت نفس به طرف درون میره و خواب عارض میشه. این سه جهت رو توضیح بیشتر میدیم. البته اینجاها فخر رازی خوب بحث کرده این مباحث نوم و یقظه رو، در جلد دوی مباحث صفحه 321 یک فصلی در این باره داره که فصل خوبیه، مراجعه کردنش ارزش داره. و اعراضها لا یخلو من احد وجوهن، اعراض کردن این نفس به سمت داخل خالی از یکی از سه وجه نیست، به یکی از این سه وجه اعراض میکنه به داخل. اما ان یکون لکلال، یعنی خستگی که عرض لنفس من هاذه الجهت، یعنی از جهت ظاهر، و اما ان یکون لمهم من عرض لها، یعنی لنفس فی تلک الجهه، یعنی در جهت داخل. یا خستگی در جهت ظاهر عارض شده یا مهمی در جهت داخل پیش آمده. وقتی خستگی از جهت ظاهر پیش آمده باشه، نفس ظاهر رو رها میکنه، خواب عارض میشه. اگر مهمی در سمت داخل به وجود آمده باشه، نفس برای انجام اون مهم به سمت داخل میره، باز هم خواب عارض میشه. و اما ان یکون این اعراض لعصیان الالات ایاها، چون وسائل ادراکی و تحریکی فرمان نمیبرن ایاها، یعنی نفس را، نفس اونها رو رها میکنه تا اینکه اونها به حال عادی برگردن و فرمانشو ببرند. حالا این ستار یکی یکی توضیح میدیم. والذی یکون من الکلال، اون اعراضی که ناشی بشود از کلال و خستگی جهت ظاهری. ایشون توضیحش رو اینطور ذکر میکنن که روحی که روح بخاری نامیده میشه و در آینده ما توضیحش رو میدیم، گاهی از اوقات تحلیل میره، بر اثر فعالیت‌های زیاد مقداری ازش از بین میره، دیگه نمیتونه پهن بشه، تمام بدن رو بگیره و همه بدن رو به فعالیت وادار کنه، لذا جمع میشه و در داخل بدن فرو میره، در گودی بدن فرو میره تا تأمین بشه. یعنی دوباره این روح که یه مقدارش تحلیل رفته تأمین بشه و ساخته بشه، بعد به حد کافی برسه، اون وقت منتشر بشه و منبسط بشه، همه بدن رو بگیره و بدن رو به فعالیت وادار کنه. در این حالت خواب عارض میشه. این خستگی که میبینید برای روح پیش آمده، این خستگی یا به خاطر حرکات بدنی شدیده یا به خاطر افکاره. شخصی است که مثلا کار زیاد کرده یا فکر زیاد کرده، در صورتی که کار زیاد کرده باشه قوای محرکش خسته شدن و قوای محرکه مقداری از روح بخاریشون رو تحلیل دادند و از دست دادن، در صورتی که فکر زیاد کنه قوای مدرکش مقداری از روح بخاری رو از دست دادن و تحلیل دادن. در این دو صورت روح بخاری احتیاج به ترمیم پیدا میکنه، لذا به سمت داخل میره برای اینکه خودش رو ترمیم کنه و خواب عارض میشه. بعد از اینکه ترمیم کرد و به حد کافی رسید، دوباره منبسط میشه، یعنی قوای محرکه و قوای مدرکه به کار میافتن و نتیجتاً بیداری حاصل میشه. و الذی یکون من الکلال، اون اعراضی که ناشی از کلال و خستگی است، این است که شیئی که نامیده میشود روح و تو او را در جای خودش خواهی شناخت، اون شیئی که روح نامیده میشه قد تحلل و ضعف، تحلیل رفته و به ضعف نشسته، فلا یقدر و علن انبساط، قدرت نداره بر اینکه در تمام بدن پهن بشه و همه بدن رو به فعالیت ادراکی یا تحریکی وادار کنه، بلکه فیقور، یعنی فرو میره در بدن، در عمق بدن فرو میره و تتبعه القوا النفسانیه، قوای نفسانیه به دنبال او فرو میرن، همه چی تعطیل میشه و خواب عارض میشه. و هذا الکلال قد یعرض، این خستگی و این تحلیل رفتن روح بخاری از دو جا ناحیه ممکنه عارض بشه، یکی عارض میشه از حرکات بدنی، یکی عارض میشه از افکار. از راه سومی هم ممکنه عارض بشه، قد یعرض من الخوف، ممکنه کسی بترسه و روحش به طرف داخل بره و خواب برش عارض بشه. ایشون میگه گاهی از اوقات پیش آمده که ترس باعث خواب شخص شده، ولذا بعضی هم بچه رو میترسونن وقتی میخوان بخوابوننش، میترسونن بچه میخوابه. بله، بعد ایشون بالاترش هم میگن، میگن گاهی خواب باعث مرگ میشه، یعنی چنان این روح در داخل فرو میره که جمع میشه و بعدم خارج میشه. و قد یعرض این کلال از خوف، فإن الخوف قد یعرض منه النوم، بلکه قد یعرض منه الموت. خب گفتیم که افکار باعث خستگی میشن و خستگی خواب رو میاره، پس افکار از باب این که ایجاد خستگی میکنن خواب آورند. حالا میخوام بگیم که افکار از باب دیگر هم ممکنه خواب آور باشن. افکار گاهی دماغ و مغز آدم رو داغ میکنن، از این بابت هم باعث خواب میشن. چرا؟ چون وقتی مغز انسان داغ شد، روح بخاری که از گرما گریزانه دور میشه از مغز، وقتی دور شد رطوبت های بدن به سمت اون جایی که روح بخاری خالی کرده رو میارن و قسمت هایی رو که روح بخاری در مغز پر کرده بود رطوبت پر میکنه، مغز رطوبت پیدا میکنه و رطوبت گفتیم سنگینی میاره، مغز سنگین میشه. وقتی مغز سنگین شد خواب عارض میشه. پس خواب در این صورت از ناحیه فکر عارض شده، اما فکر باعث خستگی نشده که خستگی خواب بیاره، فکر باعث داغ شدن مغز شده و این داغی باعث جذب رطوبت به سمت مغز گشته، رطوبت هم مغز رو سنگین کرده و خواب رو به وجود آورده. پس افکار از دو جهت باعث پیش آمدن خواب میشن، یکی از راه ایجاد خستگی، یکی از راه زمین سازی برای مرتوب شدن مغز. و ربما کانت الافکار تنوم، افکار چه بسا تنوم، یعنی انسان رو به خواب وامی دارن، اما لامن هازه الجهت، نه از این جهت که ایجاد کلال و خستگی کرده باشند، بلکه به این که تسخنت دماغه، این افکار داغ میکنن مغز را. فتنجز و رطوبات و الی، رطوبات به سمت مغز جذب میشه، فیمتل و دماغ، دماغ از رطوبت پر میشه و سنگین میشه، فینوم به ترتیب، پس به خاطر ترتیب و رطوبت و سنگینی خواب برش عارض میشه. این بیان جهت اول از سه جهت اعراض نفس به داخل. بیان جهت دوم که گفتیم نفس به سمت داخل میره به خاطر اینکه در داخل مهمی اتفاق افتاده و نفس میخواد اون مهم رو انجام بده. توضیحش اینه که شخص غذا میخوره، هاضمه وقتی که غذای جدید پیدا میکنه فعالیت شدید میشه تا این غذا رو هضم کنه. اگر این غذا کاملا هضم بشه، به درستی جذب میشه و بدن هم از نظر حرکت هم از نظر ادراک سالمه. اما اگر غذا کامل هضم نشه، جذبش اختلال پیدا میکنه و در صورتی که جذب اختلال پیدا کنه بدن ناسالم میشه و نتیجتا قوا و روح بخاری و همه اینا ناسالم میشن. پس جذب غذا مهمه و نتیجتا هضم غذا هم مهمه، چون این امر امر مهمی است و امری است که در درونه روح بخاری تمام قوای خودش رو، مقداری از قوای خودش رو که لازمه در حواس و قوا میذاره، مقداری از خودش رو در حواس و قوا میذاره و به اقل ما یمکن در حواس اکتفا میکنه، بقیه رو ور میداره به سمت هضم غذا سوق میده تا تماماً به طرف این امر مهم برن. در این صورت باز روح به طرف داخل میره، اون مقداری از او که لازمه در خارج میمونه ولی مابقی به سمت داخل میرن. وقتی مابقی به سمت داخل رفتن، باز نفس به سمت داخل کشیده میشه و خواب عارض میشه. البته ممکنه شخصی در این حالت مقاومت کنه و روح رو به سمت خارج بکشه، یعنی مثلا بعد از خوردن غذا مشغول مطالعه بشه، بعد از خوردن غذا مشغول فعالیت های حرکتی بشه. باز در این صورت ناچار میکنه روح رو که به داخل رفته، ناچارش میکنه که دو مرتبه به سمت خارج بیاد. این امکانش هست ولی باعث میشه که غذا به خوبی هضم نشه، چون روح بخاری همتش تقسیم شده، همش صرف هضم غذا نشده، نتیجتا هضم غذا به درستی انجام نمیشه و بدن آزرده میشه. و به همین جهت سفارش که روح بخاری الان رفته مشغول اون مهم داخلی شده. شما اگر بخواید قوای محرکتون یا قوای مدرکتون رو به کار بندازید، ناچار میکنید روح بخاری رو که به سمت خارج بیاد و از اون مهم داخلی فارغ بشه، یا لااقل به اون مهم داخلی کاملا نپردازه و نتیجهش این میشه که هضم غذا به درستی صورت نگیره. وقتی هضم صورت نگرفت، جذب صورت نمیگیره به طور کامل و اختلال در بدن به وجود میاد که نتیجهش اختلال در قوای محرکه و مدرکه است. والذی لمهم فی الباطن، اون جمع شدن و اعراض به داخلی که به خاطر مهمی در درون بدن هست، این است که غذا و رطوبات جمع شده باشند در داخل. فتحتاج ان یقصد الا ان یقصد هر روحو به جمیع الهار القریزی لیفی به هضم حتام. پس احتیاج دارند این غذا و رطوبات به این که اینها را قصد کند روح بخاری، یعنی روح بخاری به سمت این غذا بره به جمیع الحار الغریزی، یعنی به تمام اون حرارت غریزی که در خودش هست. حرارتی که در بدن دو قسمه، حرارت بیرونیه که وقتی هوا گرم باشه خب بدن آدم گرم میشه، وقتی هوا سرد باشه بدن سرد میشه، این حرارت مال بیرونیه. حرارت غریزی اون حرارتی که در درون بدن هست، همون حرارتی که همیشه ثابت هست، بهش میگن حرارت غریزی. حرارت غریزی بر اثر همین روح بخاری در تمام بدن هست و این حرارت باعث هضم غذا میشه. هر چه حرارت بیشتر باشه هضم غذا بهتر میشه. روح بخاری وقتی خودش رو به سمت این غذا جذب میکنه، حرارت های غریزی رو که در خودش هست به سمت این غذا، بر این غذا وارد میکنه و غذا به وسیله این حرارات زیاد زودتر هضم میشه و بهتر هضم میشه. پس غذا و رطوبات وقتی جمع بشن احتیاج پیدا میکنن که روح بخاری اونها رو قصد کند به جمیع حرارت غریزی که داره. جمیع که میگن نه اینکه همه حرارت بیاد، چون اگه همه حرارت بیاد بدن یخ میکنه و میمیره، نه، به اقل ما یمکن بقیه قوا رو، در بقیه قوا به اقل ما یمکن باقی میمونه، مازادش میاد که بقیه قوا حالت رخوت پیدا میکنن، کارشون یه مقدار سست میشه به خاطر اینکه روح بخاری کاملا در اختیار اونا نیست، مقدار لازم در اختیار اونا قرار میگیره، اضافاتش به سمت معده میاد تا هضم غذا رو تسریع کنه. فتحتاج و این غذا و رطوبات به اینکه قصد کند اونها رو، روح یعنی روح بخاری، به جمیع حرارت غریزی که در خودش هست تا وفا کند به هضم تام این غذا و رطوبات، تا بتونه هضم تام این غذا و رطوبات رو انجام بده. برای اینکه بتونه هضم تام رو انجام بده ناچاره که به جمیع حرارت غریزیش به سمت اون غذا بره. وقتی اینطور شد فیتعطل الخارج، خارج تعطیل میشه، چون خارج از روح، یعنی اون حواسی که با خارج ارتباط دارن، چه قوای مدرکه چه قوای محرکه که با خارج ارتباط دارن تعطیل میشن. وقتی تعطیل شدن خواب میاد، یعنی تعطیل شدن اونها همون خوابه. سوم، عامل سوم که عامل اعرازه، عبارت هست بودی که گفتیم آلات محرکه یا آلات مدرکه فرمان نفس رو نبرن. بیانش اینه که اعصاب که هم ادراک رو به عهده دارن هم تحریک رو به عهده دارن، قبلا گفتیم اعصابی داریم مدرکه، اعصابی داریم محرکه که تمام ادراک و تحریک به اینها ارتباط داره. این اعصاب گاهی بر اثر سوء هضم غذا پر میشن از رطوبات و مسدود میشن. مثلا کسی پرخوری کرده یا بدخوری کرده، غذا درست نشده، رطوبات میکنه به این اعصاب میرسن، منافذ این اعصاب رو پر میکنه. این اعصاب درست نمیتونن دستور حرکت رو اجرا کنن و یا دستور ادراک رو اجرا کنن، کارشون اختلالی پیدا میکنه. باز روح بخاری برای اینکه این اعصاب تصفیه بشن به سمت داخل میره تا خواب عارض بشه، قوای ظاهری تعطیل بشن، خواب عارض بشه، اعصاب از اون رطوبات و از اون زوایدی که درشون پیش آمده و مسدودشون کرده پاک بشه. الذی یکون من جهت الآلات، اون اعراض به داخلی که به خاطر معصیت آلات به این صورت، فان تکون الاعصاب، اعصاب قدم تن از پر شده باشه و انسدت و گرفت شده باشه، مسدود شده باشه از بخارها و غذاها، بخارها و غذاها درست هضم و جذب نشده باشه و تصاعد کرده باشه، رسیده باشه به منافذ اعصاب، منافذ اعصاب بسته باشه. تنفذ و فیها الا ان تنهزم، ضمیر رو توجه کنید، تنفذ و اون روح بخاری، فیها در اون اعصاب، الا ان تنهزم، تا این که اون ابخره و اغذیه هضم بشن. روح بخاری تو این اعصاب فعالیت خودش رو شروع میکنه، اعصاب رو پاک میکنه، پس بازم به سمت داخل میره، روح بخاری به سمت داخل میره تا اعصاب رو پاک کنه و در این هنگام خواب عارض میشه. این یک وضع که در این وضع اعصاب اطاعت نمی کردن. وضع دوم اول روح و سقولت، خود روح بخاری سنگین شده از حرکت لشدت ترتب، چون زیاد رطوبت پیدا کرده، بازم غذا درست هضم نشده، رطوبات حالا از ناحیه غذا یا از ناحیه بیرون فرقی نمی کنه، چون گاهی از آدم در یه محل نمناک هم که می شونه خوابش می بره. علتش اینه که روح سنگین میشه. وقتی روح سنگین شد بر اثر رطوبت، خب روحی که مرکب همه قواست، آلات قوا باید فرمان ببرن، دیگه فرمان نمیبرن چون سنگین شدن. سنگین شدن دیگه نیروی حرکت اونچنان ندارن، فرمان نمیبرن، روح به سمت داخل میره تا خواب عارض بشه و از رطوبت تطهیر بشه. وقتی از رطوبت تطهیر شد، اون حالت بیداری پیش میاد. و تکون الیقظه لاسباب مقابله لهذه، اون وقت یقظه برای اسبابی است که مقابل اینها باشه، مقابل این اسباب باشه. من ذالک، گفتیم یکی از چیزهایی که باعث خواب میشه رطوبته. خب یکی از چیزهایی که باعث بیداری میشه خلاف رطوبت یعنی یبوسته. من ذالک اسبابی است که تجفف، خشک کند، رطوبت را از بین ببره، مثل حرارت و یبوست. حرارت و یبوست مانع خواب میشن. کسانی که در مزاجشون حرارت غلبه داره خوابشون کمه، یا اونایی که یبوست بر مزاجشون غلبه داره خوابشون کمه. و من ذالک جمام و راحت حصلت، از وسائل بیداری عبارت است از آرامش و راحتی که حاصل شده. راحت عامه، جمام اخصه، ولی هر دوشون یه معنا میدن. آسایش، جمام یعنی آسایش. بعد از اینکه آدم میخوابه دیگه بدنش آروم میشه، آسایش پیدا میکنه. بعد از اینکه این آسایش حاصل میشه، بیداری رو به وجود میاد، اتفاق میفته. پس بیداری برخلاف خواب، خواب گفتیم بر اثر کلال و خستگی به وجود میاد، بیداری به دنبال جمام و راحت یعنی آسایش به وجود میاد. جمام نراحتی منتها خاصه، در اسب گفته میشه غالبا، در اسب گفته میشه جمام، اما راحت به کلی گفته میشه، به کل حیوانات گفته میشه. و من ذالک فراغ عن الهضم، گفتیم که اگر روح مشغول هضم غذا بشه خواب عارض میشه، حالا خلافش اگر فراغ از هضم پیدا شد بیداری حاصل میشه. و من ذالک فراغ عن الهضم فتعود روح منتشرتن، روح دیگه منتشر میشه، منبسط میشه در تمام بدن، اون وقت قوا دیگه با ظاهر ارتباط پیدا میکنن. قوای ظاهری که در ظاهر بدن هستن، اینها روحشون رو، روح رو به حد کمال میگیرند و حالت فعالیتشون رو شروع میکنن. فعالیتشون که شروع شد بیداریه دیگه. و من ذالک، یعنی از جمله اسباب بیداری، حالت ناپسندی است که نفس رو اعراض میده از فرو رفتن، نمیذاره نفس به باطن جمع بشه و نتیجتا نفس همیشه همون به ظاهر در ظاهر بدن حاصله و بدن رو همینطور بیدار نگه میداره. بل تستدعیها الی خارج، میخواند نفس رو به سمت خارج. که غضبین، شخصی که عصبانی باشه خوابش نمیبره، چون نفسش همش به سمت خارجه برای انتقام گیری، به داخل نمیره. او خوف لامر قریب، خوف امر نزدیک. قبلا گفتیم خوف باعث خواب میشه، اما حالا میگیم خوف امر قریب باعث بیداری میشه. امر قریب مسلم باعث خواب نمیشه، چون الان میدونه پشت دیوار چیزیست که الان بهش میرسه و از اون میترسه، نمیخوابه. اما خوف امر بعیدی باشه چرا میخوابونتش، اما خوف امر قریب نمیخوابونه، بیدار نگه میداره. او مقاساتن، رنج کشیدن، لمادتن مولمتنش، درد میکنه، دندون درد شدید داره، خوابش نمیبره، رنج میکشه به خاطر یه دردی که تو بدنشه، بازم خوابش نمیبره. اینا وسائل بیداری است. خب حالا مصنف عذرخواهی میکنه، میگه این بحثی که در اینجا کردیم مربوط به ما نحنفی، یعنی مربوط به مورد بحث ما چندان نبود، بلعرز در این بحث ما داخل شد، ولی بالاخره چاره نداریم، ما از نوم و یقظه باید یه جا صحبت کنیم و باید در وقتی که در شیء ذی حس که عبارت از حیوان بحث میکنیم اونجا بحث کنیم. خب بالاخره بحث نفس ما داریم میخونیم، در بحث نفس جای نوم و یقظه است، کجا مطرحش کنیم؟ هر جا مطرح کنیم بالعرضه، بالاخره این بالعرض باید یه جا مطرح بشه، ما اینجا مطرحش کردیم. و هازا، این بحثی که در نوم و یقظه داشتیم، قد دخل فی ما نحن فی به سبیل العرض. ببینید هازا هیچ معلوم نیست مشاره نهش کجاست، ولی از ما بعدش معلوم میشه چی میگه. هازا یعنی این بحثی که در نوم و یقظه داشتیم، داخل است در مورد بحث ما به سبیل العرض، یعنی بالعرض داخل بحث ماست، مقصود اصلی ما نیست، مقصود بالعرض ماست. و این کان از حق نوم و یغزه که یتکلم فیه فی عوارض ذلحس، باید درباره این درباره نوم و یغزه در مباحث عوارض ذلحس یعنی عوارض حیوان بحث بشه. بالاخره ما باید در عوارض حیوان از این نوم و یغزه بحث کنیم. حالا عوارض حیوان هم که بخوام بحث کنیم، بهتر اینجاش همین نفسه. حالا ما در این بحث بالعرض بحث کردیم، در جای دیگه هم بحث میکردیم بالعرض بود، بالاصاله نبود. علی‌ای حال جاش این بود که ما بحث کنیم و ما هم در اینجا به مناسبت بحث کردیم، پس کار خطایی نکردیم. الحمدلله رب العالمین.